ساعت 9 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. ناتو میگوید به حمایت خود از نیروهای افغان ادامه میدهد. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم که در بیشترین بخشان مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را میشنویم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز مرور میکنیم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل ولسوال واشیر این ولایت شد. وزارت دفاع افغانستان از تصفیه چندین روستای بدخشان از وجود شورشان خبر می دهد. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا به دنبال وقوع آتش سوزی در واشنگتن متوقف شد و الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضات خود علیه حکومت ادامه دهند. مشروع اخبار. ولی هلمند خواهان پیگیری قتل محمد زاهر حقیار ولسوال واشیر در شهر لشکرگاه شده است. ولی عبدالنبی الهام در پیام شام دیروز خود حمله مسلحانه بر جان حقیار را یک رویداد تروریستی عنوان کرد. در این حادثه دو محافظ ولسوال واشیر زخمی شدند. ولی هلمند گفت که از این رویداد انتقام گرفته خواهد شد.
ما هیچگاه آرام نخواهیم نشست تا هنگامی که قاتل ظاهر حقیار را پیدا میکنیم و به پنجه قانون می سپاریم. ما آنها را به مردم افشا خواهیم کرد. مردم ما این عمل ظالمانه و خائنانه آنها را تقبیح میکنند.
در یک رویداد جداگانه دیگر، عبدالولی آرمان رئیس حفاظت از محیط زیست غزنی در یک حمله مسلحانه دیروز زخمی شد. واحدالله جمعزاده سخنگوی والی غزنی شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حمله بر آقای آرمان در برابر ریاست حفاظت از محیط زیست این ولایت رخ داد. وزارت دفاع افغانستان میگوید نیروهای امنیتی و دفاعی چند روستای ولسوالی ارگوی بدخشان را از وجود طالبان پاکسازی کردند. فؤاد امان از سخنگویان وزارت دفاع شام دوشنبه در این مورد بر رادیو آزادی جزئیات بیشتر داد.
نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان در عملیات دهی ولسوالی 8 قریه را به گونه کامل از وجود طالبان پاکسازی کردند. تلفات سنگین به طالبان وارد گردید و همچنان ساحات و اراضی گسترده از وجود ماین‌های طالبان پاکسازی شد.
وزارت دفاع از کشته شدن 4 جنگجوی طالبان در این عملیات خبر می‌دهد. به گفته وزارت 3 شورشی دیگر زخمی شدند. طالبان تاکنون در مورد عملیات ولسوالی ارگو چیزی نگفتند، اما در یک اعلامیه ادعا کردند که دو شب پیش یک پوسته را در ولسوالی یاوان بدخشان تصرف کردند که به گفته طالبان در نتیجه 4 سرباز کشته و 7 دیگر زخمی شدند. سازمان صحی جهان در افغانستان میگوید تجهیزات لابراتوار و وسایل طبی را برای آزمایش ویروس کرونا به ولایت‌های کنر، لغمان و خوست فرستاده است. در یک توییت WHO که دیروز نشر شد آمده است که اداره بشری اتحادیه اروپا این وسایل و تجهیزات را با کمک صندوق وضعیت اضطراری ویروس کرونا و بانک جهانی فراهم کرده است. بر اساس آمار رسمی دولت افغانستان، شمار مبتلایان به ویروس کرونا در این کشور از مرز 54,000 تن گذشته است. آمار رسمی مرگ و میر هم 2,346 تن گزارش شده است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. برنامه آزمایشی مراسم تحلیف جو بایدن رئیس جمهور منتخب امریکا پس از آن متوقف شد که آتش سوزی در نزدیکی ساختمان کنگرس رخ داد. مقر کنگرس یا مجمع کپیتال در شهر واشنگتن دی سی دیروز برنامه آزمایشی را برای مراسم فردا شب در نظر گرفته بود، اما با آتش سوزی در کمپ افراد بی سرپناه که چند ساختمان از کنگرس دورتر واقع شده این برنامه متوقف شد. در برنامه آزمایشی گروه موسیقی و شمار از نظامیان پیش از مراسم اصلی شرکت می کنند و به تمرین می پردازند. در حال حاضر واشنگتن در بالاترین وضعیت امنیتی برای جلوگیری از اعتراضهای خشونت آمیز در جریان مراسم تحلیف جو بایدن قرار دارد. بیش از 20,000 تن از گارد ملی و پلیس محلی و فدرال در اطراف ساختمان کاپیتال یا کنگرس امریکا جابجا شدند. الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین از حامیانش خواسته تا به اعتراضهای ضد حکومت ادامه دهند. ناوالنی روز دوشنبه در یک پیام خود از داخل اداره پلیس خیمکی در مسکو همچنین گفت که مسئولان حکومتی برایش گفتند که اگر کسی خاموشی اختیار نکند کشته خواهد شد.
از شما میخواهم که خاموش نباشید، مقاومت کنید، به جاده ها بریزید. هیچ کس به جز خود ما از ما محافظت نمی کند. بسیاری از کسانی که در میان ما قرار دارند فکر میکنند اگر خانه به دست آوردن چیز هستیم آن را به دست خواهیم آورد.
الکسی ناوالنی روز یکشنبه هنگام برگشت به روسیه در میدان هوایی مسکو بازداشت شد. قاضی محکمه او را به 30 روز زندان محکوم کرده است. شماری از کشورها و نهادهای بین المللی خواهان رهایی فوری وی شدند. ساعت 9:06 صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. در حالی که ناتو میگوید بیش از 10,000 نظامی این پیمان به حمایت از نیروهای افغان ادامه میدهند، دیدبان حقوق بشر ابراز نگرانی کرده که بحران بشری در سال 2021 در افغانستان افزایش خواهد یافت. معاون بخش آسیا در Human Rights Watch میگوید بنابر قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا، بحران بشری در افغانستان عمیق‌تر شده است. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ماموریت حمایت قاطع ناتو میگوید که حدود 10,000 نظامیش با آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان ادامه میدهند. این ماموریت دیروز در یک توییت گفت که هدف ائتلاف تشکیل شده با مشارکت 38 کشور امین است که افغانستان بار دیگر بلانه امن تروریستان مبدل نشود. برای ادامه حمایت از نیروهای افغان، ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه با رئیس جمهور اشرف غنی از طریق تلفن گفتگو کرد. دواخان میناپال از سخنگویان ریاست جمهوری در مورد این مکالمه بر رادیو آزادی جزئیات داد.
تلفنی مکالمه که دوار دور ده
در گفتگوی تلفنی هر دو جانب روی پروسه صلح و حمایت پایدار از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بحث کردند. سرمنشی ناتو گفت که تعهد آنها برای آموزش، مشوره‌دهی و همکاری با نیروهای افغان برجاست و ماموریتشان ادامه می‌یابد.
ایالات متحده آمریکا روز جمعه تایید کرد که شمار نیروهایش را در افغانستان به 2500 تن کاهش داده. در حدود 20 سال گذشته اکنون شمار این نیروها به پایین ترین حد آن کاهش یافته است. ادامه جنگ، قتل‌های هدفمند و سایر چالش‌ها نگرانی‌ها از وضعیت بشری در افغانستان را افزایش داده. دیدبان حقوق بشر سازمان ملل متحد Human Rights Watch ابراز نگرانی کرده که سال 2021 برای شهروندان افغانستان پرخطر خواهد بود. پاتریشا گاسمن، معاون این سازمان در بخش آسیا بر رادیو آزادی گفت که قتل‌های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا شاید افغان‌ها را با فقر شدید روبرو سازد.
افغانستان در سال 2020 برای غیر نظامیان خطرناکترین کشور بود. احتمال دارد در سال 2021 هم وضعیت چنین باشد، زیرا طالبان عملات هدفمندشان را بر غیر نظامیان بیشتر ساختند، به ویژه بر کارمندان دولتی. این عملات همزمان با بحران بشری ناشی از همگیری ویروس کرونا که باعث بیجا شدن مردم می شود صورت می گیرد. چنین وضعیت بخش بزرگ از شهروندان افغانستان را با مشکل روبرو ساخته است.
پیش از این محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری، در میانه های ماه عقرب گفته بود بیش از 70% مردم افغانستان زیر خط فقر زندگی می کنند و حدود 13 میلیون تن دیگر مسئولیت غذایی ندارند. اداره هماهنگی کمک های بشری سازمان ملل متحد هفته گذشته در یک گزارش گفت در حال حاضر نزدیک به 8.5 میلیون شهروند افغانستان به کمک های بشری نیاز دارند. این آمار در مقایسه با سال گذشته 2 مرتبه افزایش داشته است. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی افغانستان هفته گذشته گفت در 3 ماه زمستان تنها توانایی رساندن کمک‌های غذایی برای 1 میلیون بیجا شده را دارد. بانک زمستان سرد آغاز شده، میدانهای جنگ همچنان در افغانستان داغ هستند. به گونه مثال شمار از باشنده های هلمند، قندهار، اورزگان، فاریاب و فرا در نتیجه جنگ ها آواره شدند و در بی سرنوشتی بسر می برند. دیدبان حقوق بشر می گوید سلسله بیجا شدن در نتیجه جنگ ها، قتل های هدفمند از جانب طالبان و همگیری ویروس کرونا و وضعیت بشری در افغانستان را پیچیده تر از گذشته ساخته است.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
شنوندگان عزیز، صدای ما را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. من سلطان محمد سرور هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره. هر دوی ما از همراهی شما عزیزان در لابلای امواج تشکر میکنیم. اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه‌های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com. و در این قسمت برنامه قبل از اینکه مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی را بشنویم، همکارم زرغونه منگل بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور می‌کند.
روزنامه نیویورک تایمز در شماره اخیرش مطلب را در مورد افغانستان به نشر رسانیده، تحت عنوان هیچ محل در کابل امن نیست و ترس حاکم شده است. مقاله از عدم اطمینان و وحشت حاکم در کابل یاد کرده و می نویسد ترس به یک شیوه از زندگی ما بدل شده است. نیویورک تایمز سخنان شمس‌الله امینی، دکاندار جوان در تایمنی را گرفته که گفته است اگر سوار موتر باشید می ترسید، پیاده هم اگر بروید می ترسید، در دکان باشید هم می ترسید. به نوشته نیویورک تایمز، ترس و هراس از دیر به این سو بخشی از زندگی افغان ها بوده و مرگ در حمله طالبان نیز هر لحظه محتمل. ولی در این روزها با وجود آن که مذاکرات نمایندگان دولت و طالبان در دوحه ادامه دارد، احساس می شود که زندگی در کابل خیلی شکنن شده. نیویورک تایمز در ادامه می نویسد در حالی که طالبان در اکثر نقاط افغانستان فعالند و هر روز از عقب‌زنی های نیروهای افغان گزارش های به دست می رسد، سوال های مطرح می شوند که آیا برگشت طالبان در یک آینده نزدیک محتمل است؟ نیویورک تایمز از کشته شدن دو قاضی زن نیز یاد کرده که به روز یک شنبه در جاده در کابل با شلیک گلوله افراد مسلح موترسایکل سوار کشته شدند. روزنامه توییت شهرزاد اکبر رئیس کمیسیون حقوق بشر افغانستان را نیز گرفته که بعد از مرگ این دو قاضی از در محکمه نوشته بود افغانستان از آنچی رنج میبرد که به نظر میرسد یک کشتار سیستماتیک و یک جهان سیلبین است. روزنامه گاردین چاپ برتانیا نیز مقاله را در مورد کشته شدن همین دو قاضی گزن در کابل به نشر رسانیده و از آجی مصطفی هروی، برادر زکیه هروی، یکی از این قاضی ها حکایت می کند که با آژانس خبری فرانسه گفته است مصروف صرف صبحانه بودند که صدای شلیک را شنیدند و کودکانش فریاد زدند. در این حمله نخست راننده ی موتر حامل این قاضیان از طرف محکمه هدف قرار گرفت و بعداً زکیه هروی و همکارانش. زکیه در پیشانیش گلوله خورد و همکارش قدریان نیز در این حادثه کشته شد. گاردین نیز از پدیده ی ترس و وحشت یاد کرده که در کابل حاکم فرماست و نوشته به دنبال سلسله ی از حملات هدفمند اخیر بر افغانهای سرشناس به شمول سیاسیون، خبرنگاران، دکتران، فعالین و علمای دین، ترس در کابل حاکم است. حاجی مصطفی هروی با آژانس خبری فرانسه گفته فکر نمی کرد خشونت به خانه آنها برسد. با وجود آنکه مسئولیت این حمله را کسی به دوش نگرفته، هروی می گوید طالبان خواهرش را کشتند و حکومت در حفاظت مردم ناکام است. زکیه هروی 47 ساله کار در ستره محکمه را در سال 1992 آغاز کرده، در زمان حاکمیت طالبان از 1996 تا 2001 در پاکستان مهاجر بود و بعد از سقوط طالبان در سال 2002 میلادی به کشور برگشته بود.